أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. در جريان جنة که ميراث متقیان است، سؤالی مطرح است که در عنوان ارث جای مطرح است که مورث از بین برود و وارث جای او بنشیند. این که بهشت میراث متقیان است، اگر مورث خدا باشد تصویرش چگونه است؟ در جریان میراث اشاره شد که اون ارث دهنده واقعی خداست که ان الارض لله یورثها من یشاء. لکن طبق بعض روایات بهشت دو قسمت بود، یک قسمت را انسان در اثر عمل صالح کسب میکند، یک قسمت هم نصیب کافران بود که کافران خود را عمدن به سوء اختیار محروم کردند و سهم اونها به مؤمنین میرسد. اگر ارث طبق بعض روایاتی که در ذیل کریمه الذین یرثون الفردوس وارد شده است به این معنا باشد که مؤمن بهشت را از کافر ارث میبره، این سوال قهرن پاسخ داده میشود که اون صاحب اصلیش که کافر بود و بر اساس فطرت میتوانست به این بهشت راه پیدا کند، به سوء اختیار خود از این محروم شد و از این نعمت رخت بربست و در حقیقت حیات طیبه را از دست داد و این بهشت به مؤمن رسید. این معنای ارث درست است. اما اگر رو تحلیل نهایی که مورث حقیقی و مورث حقیقی خداست که ان الارض لله یورثها من یشاء، چه ارض دنیا چه ارض آخرت، و بهشتی ها هم وقتی وارد بهشت شدن میگن خدای را سپاس میکنیم که اورثنا الارض، اگر این چنین باشد که در تحلیل نهایی به اینجا رسیدیم، پاسخ این است که در حقیقت ارث یا مرگ مورث دخیل نیست که جز خصوصیت مورد است، نه مأخوذ در مفهوم ایراث، یا اگر در مفهوم ایراث و توریث مرگ مورث دخیل است، وقتی که به ذات اقدس اله اسناد داده می شود باید از این قید تجرید بشود. برای این که ان الارض لله یورثها من یشاء بالاخره این تعبیر آمده است که خدا مورث است. نظیر این بحث در جریان خلافت گذشت که انی جاعل فی الارض خلیفه، خلیفه آن است که از خلف و پشت سر مستخلف آن بیاید. اگر کسی شاهد است، غائب نیست، حاضر است، غیبتی ندارد، خلفی ندارد تا کسی در خلف او جای او بنشیند، خلافت معنی نخواهد داشت. برای اینکه خدا طوریست که اینما تو ولو فسم بچه الله یا هو معکم اینما کنتم، اگر هر جا باشید خدا با شماست. اگر شهر را به شرق و غرب عالم متوجه کنید به وجه الله متوجه کرده اید، پس او غیبتی ندارد. وقتی غیبتی نداشت خلفی ندارد تا کسی از خلف او و از ورای او و پشت سر او بیاید به جای او بنشیند. همونطوره که در مسئله خلافت تبیین شده است که ممکن است انسان کامل خلیفه کسی بشود که خلف ندارد، کله امام، و ممکن است وارث کسی بشود که مرگ ندارد، کله حیات. بنابراین یا در مفهوم ایراث مرگ مورث دخیل نیست، یا اگر مأخوذ است با تجرید بشود، چون که در حقیقت خلافت یا خلف داشتن و غیبت داشتن مستخلف اند دخیل نیست، اون بحث به خصوصیت مورد است نه مأخوذی در مفهوم، یا اگر مأخوذی در مفهوم است وقتی به ذات اقدس اله اسناد داده شد با تجرید بشود. مطلع بعدی آن است که فرمود و بینهما حجابون، یعنی بین دوزخیان و بهشتیان حجاب است.
حجاب گاهی مادی و ظاهری است، مثل اون چه که در سوره مبارکه احزاب آمده است. به ذات اقدس اله در آیه 53 سوره احزاب به همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید به این که شما مواظب باشید، اگر کسی با شما سخن میگوید یا به مخاطبان این همسران خطاب میکند، و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، یا پشت دیوار یا پشت در یا پشت پرده بمانند. این حجاب، حجاب مادی و حجاب ظاهری است. گاهی حجاب معنوی است، نظیر اون چه که در سوره مبارکه اسراء آمده است. در سوره اسراء آیه 45 این است: و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. یعنی وقتی تو قرآن خوندی و در محضر و مشهد قرآن بودی، بین تو و بین کافران یه حجابی است که این حجاب نادیدنی است. نه اینکه اینجا مفعول معنی فاعل باشد، مستور معنی ساتر باشد، نه، مستور معنی خود مستور است، خود این حجاب مستور است. خب بین مؤمن و بین کافر حجابی است نادیدنی. در حقیقت کافر محجوب است، انها من ربهم یومئذ لمحجوبون، با اینکه الله نور السماوات و الارض. اگر حجاب است، خود شخص است و خودبینی شخص است. پس حجاب دو قسم است، یا حجاب حسی است یا حجاب معنوی. و در موارد دیگر هم حجاب معنوی در قرآن کریم به کار رفت. این که فرمود و بینهما حجابون، لازم نیست که یک دیوار مادی باشد یا پرده مادی باشد یا در مادی باشد. بالاخره بین بهشتی ها و بین دوزخی ها چیزی است که نمی گذارد دوزخی ها و بهشتی ها برسند، همین می شود حجاب. نظیر اون روایتی که وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه فرمودند و مرحوم صدوق رضوان الله علیه او را در توحیدشون نقل کردند که بین خلق و خالق هیچ حجاب نیست مگر خود خلق. فقط بهتجبه به غیر حجاب المحجوب لیسه بینه سبحانه و تعالی و بین خلقی حجابون غیر خلقهی ستر به غیر ستر مستور. یعنی بین زید و خدا، خود زید فاصله است. زید وقتی خود را ندید لقاء الله نصیبش می‌شود. که خدا بدون حجاب محجوب است و بدون ساتر مستور است. بین خدا و بنده خدا هیچ حجابی نیست مگر خود بنده. خب و هر کس که خود را نبیند، خب لقاء الله راه پیدا میکنه. پس حجاب دو قسم است، گاه حجاب مستور است، گاه حجاب غیر حسی. حجاب غیر حسی و حجاب مستور مثل خودبینی. خودبینی نظیر پرده حسی نیست، نظیر دیوار یا در حسی نیست، ولی مانع خدابینی است. بین دوزخیان و بهشتیان حجاب است، نه حالا حجاب مادی نظیر پرده و سور. سورم اگر آمد و دیوار اگر گفته شد، نه یعنی دیوار دنیایی، ممکن است دیوار مناسب با همون عالم باشد. اونگاه فرمود و علی اعراف رجال، ظاهرش این است که اون حجاب اعراف است، که هر کسی بر این حجاب مشرف بود میتواند دو طرف را ببیند. این حجاب که مراتبی دارد، روی بالای این، روی عرف این، عرف همون یال اسب را میگویند، یال خروس را میگویند، پشت گردن او را میگویند، جایی که بلندترین جاست. اعراف جمع عرف است به این معنا. و علی اعراف یعنی علی اعراف الحجاب رجالون. از مجموعه آیاتی که امروز تلاوت شد چند مطلب استفاده می شود. یکی این که بین دوزخیان و بهشتیان یه حجاب و مانع است که دوزخیان به بهشتیان به بهشت رابطه برقرار نکنند. دوم این که خود این حجاب اعراف است. سوم این که بر بلندای این اعراف یه عده مستقرن، و اون عده هم نه از جن نه از ملک، رجالن. منافاتی ندارد که در بین اینها زنانی هم باشن که تعبیر رجال تعبیر تقلیب باشد. این رجال در مقابل نسانی است، این رجال در مقابل جن و فرشته است. و علل اعراف رجال، اونگاه گروه دیگری هم در اعراف به سر میبرن، یعنی در همین محدوده حجاب بین النار و الجنه به سر میبرن، که اینها مستضعفانن، اینا منتظران دستورات الهی هن، هنوز تکلیفشون روشن نشده که آیا به بهشت میرون یا به دوزخ. اینا هم هستن، بالای اعراف هم مردان الهی هستن، چون مردان الهی اوصاف فراوانی دارن که خداوند چند وصفی از اوصاف کریم اینها رو ذکر میکند. فمود و علل اعراف رجالون، پس ظاهر این اعراف همون حجاب است. در محدوده اعراف هم گروهی هستن که آیات بعد دلالت میکنن رو بلندای این اعراف، عده هم مستقرن و اون عده رجالن، یعنی از جن نیستن، از فرشته نیستن، رجالن، چون این الف لامش بود الف لام عهد باشد. اعراف یعنی بر بلندی های چی؟ بالاخره یه جایی بود قبلا ذکر شده باشد دیگه، بهش ذکر شد و جهنم ذکر شد و بین النار و جنه، تناسب این دو عنوان، اتصال این دو عنوان ایجاب میکند که اعراف همون اعراف حجاب باشد. یعنی اگر ما یه پرده بین بهشت و جهنم فرض بکنیم، یا دیوار بین بهشت و جهنم فرض بکنیم، یا دری بین بهشت و جهنم فرض کنیم، بالای این پرده و دیوار و در مردان الهی مستقرن که هر دو طرف رو میبینن. چرا؟ حجاب معنوی هم درجاتی داره. اگر حجاب است امر عدمی که نیست، امر وجودی است. اگه وجودی شد دارای مراتب هست، منتها مراتب حجاب معنوی معنوی است، درجات حجاب حسی حسی است. اگر گفتن این ستون حجاب است و ارتفاع 6 متر است یا 5 متر است، متر اول و دوم و سوم تا پنجم قابل تقسیم این حجاب حسی است، یا پرده یا دیوار. ولی اگر ما حجاب معنوی داشتیم، چون موجود هست، اون موجود معنوی هم مراتبی دارد که هر مرتبه درجی از درجات همون حجاب معنوی است. خب بله، اما چون با قرینه همراه است دارد به رجال ملجن، رجال مطلق که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعون عن ذکر الله یا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، اینا معمولا رجال انس است. اگر یه وقتی سخن از رجال جن باشد مقید ذکر می شود. گذشته از اینکه در صحنه قیامت هیچ جا در قرآن کریم حکومت جن، سخنان جن، مسئولیت جن، کارهای کلیدی جن ذکر نشده که اونا یه سمتی داشته باشن، و این درباره انسان و ملک ذکر شده که ملائکه مسئولیت های دارن و انسان ها مسئولیت های دارن، حرف های میزنن. اینجا امر دائر است بین انسان و ملک، و چون تعبیر به رجال کرد و معمولا در قرآن کریم از ملائکه نه به رجال یاد می شود نه به نساء، معلوم می شود به این که اینا انسانن. و قرآن کریم سخن کسانی را که ملائکه را مؤنث دانست ابطال می کند. این نه برای آن است که ملائکه مذکرن و مؤنثن. اینایی که فتوا به انوثت فرشته دادن و قرآن کریم حرف اونا رو ابطال میکند، این نه برای آن است که ملائکه چون مذکرن مؤنث نیستن، بلکه برای آن است که چون موجود نوری و مجردن نه مذکرن نه مؤنث. خب صحنه قیامت هم برابر اون چه که در سوره مبارکه نبأ یعنی امیت سارون آمده است. هیچ کسی حق حرف ندارد مگر به اذن خدا، و اگر خدا اجازه داد او یقینا سخن صحیح میگوید. آیه 38 سوره نبأ این است: یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. این درباره روح و فرشته هاست که هیچ کدام از اینها بدون اجازه خدا حق سخن ندارن. اگر ذات اقدس اله به اونها اجازه حرف زدن داد، البته اونها حق و ثواب میگوید. لکه در چند جای قرآن سخن از سخن گفتن انسان ها مطرح است. یکی در آیه 55 و 56 سوره مبارکه روم هست. در سوره روم این چه آمده است: و یوم تقوم الساعه یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه کذلک کانوا یؤفکون و قال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب الله الى یوم البعث فهذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون. وقتی قیامت قیام میکند، مجرمین که از برزخ وارد قیامت میشوند سوگند یاد میکنند که ما یه لحظه در بین راه موندیم، یعنی از دنیا تا قیامت که این وسط ها برزخ است برای اونها یه لحظه به حساب میآید. سوگند یاد میکنند که ما غیر از ساعتی و غیر از لحظه در بین راه توقف نکرد، لکن اینها از حق مصروفن، نمیدونن که مدت ها در برزخ بودن. و مردان الهی که از علم و ایمان بهره بردن و خدا به اونها علم و ایمان عطا کرد، میگوین که تحقیقا شما در کتاب خدا، در اونچه را که ذات اقدس را مقدر و مقرر فرمود، در برزخ موندی تا روز بعث و مقدارش هم مشخص نیست، سخن از ساعه و یوم و امثال ذالک نیست. لقد لبثتم فی کتاب الله الى یوم البعث فهذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون. شما فاصله دنیا تا قیامت را در برزخ موندی، سالیان متمادی، مدت‌های مدید در برزخ موندی تا قیامت فرا رسید و الان وارد صحنه قیامت شدید. نمیدونید که چقدر در برزخ بودی. این یک جاست که از مردانی که اهل علم و ایمانن خدا سخن نقل میکند و این سخن را هم با تقریر امضا میکند. در مورد دیگر هم باز از همین اهل علم سخن نقل میکند که باز هم اشاره شده است. مطلب دیگری هم در جای دیگر است که رجالی که اهل علمن به اونها خبر میدهند و میگوین به اینکه این چنین نیست، شما پندار باطلی داشتید و مانند. خب پس مردان الهی در قیامت به این صورت سخن میگوین. از ملائکه در این زمینه کلامی به میون نیامده که اونها حرفی بزنن. پس میشود گفت که این رجال همون انسان، نه جنن نه ملک. و مواردی از آیات قرآن کریم تأیید میکند که مردان الهی حق سخن گفتن دارد. حالا شواهد دیگر نشون میدهد به اینکه اینها ساق القوم آخرهم هستند. یه عده از اینها جز سابقین مقربینن که پیشاپیش وارد بهشت میشوند. عده از اینها که امیر غافلن منتظرن که تا آخرین نفر وارد بهشت بشود، بعد ساق القوم وارد بهشت بشود. و علی اعراف رجالون که یعرفون کلن به سیماه، همه مردم قیامت را با اون سماها و علامتهایی که دارن اینو میشناسن. چون الان فرض در آن است که بهشتی ها در بهشت رفتن و دوزخی ها در دوزخ، یه علامت عمومی است که حالا یا سفیدی صورت است به سفید روی بودن و رو سفید بودن که مال بهشتی هاست، و یه علامتی است مال دوزخیان که رو سیاه بودن به سیاه روی بودن است که مال دوزخیان است. این علامت عمومی است. اما یه سلسله علامت های خاصی است که غیر از مردان الهی کسی نمیفهمد. هیچ کس نمیداند که این شخص که به جهنم آمده برای چه گناهی به جهنم آمده. روی غیبت بود، دروغ بود، تهمت بود، بهتان بود، ترک صلات بود، ترک صوم بود، ترک حج بود، رو چه گناهی بود؟ رو استکبار بود؟ یا اونایی که وارد بهش شدن رو چه جهت وارد بهش شدن؟ این سیماها، این نشانه ها، این علامت ها فقط در اختیار متوسم است. متوسم یعنی کسی که آثار درون را میشناسد. الان شما این سنگها و این رگه های کوه را که میبینید، صدها نفر از کنارش رد میشن، اما یک کارشناس فنی، یک معدن شناس از این علامت های خاک، از این رگه ها و رده های سنگ میفهمد به اینکه این سنگ چند قرن قبل چه حالت داشت و چند قرن بعد هم چه حالت دارد. اینه که ذات اقدس اله در سوره مبارکه هج فرمود ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، که مال وسم شناس ها، سیما شناس ها، اونا که میراث فرهنگی میشناسن. این غیر از ان فی ذلک لآیات للمؤمنین است. فرمود به این که ما عده رو عذاب کردیم، این یه علامت است. کسی که مؤمن باشد میداند این آیت الهی است. اما این حفاری ها نشانه های فراوانی از قدمت افراد کهنسالی که اینجا دفن شدن میدن، لذا اونجا جمع آوردم ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اینا که میراث فرهنگی میشناسن، آثار باستانی میشناسن، آثار عتیق میشناسن، اینا رو میگن متوسم، یعنی سیما شناس، وسم شناس، موسوم شناس، علامت شناس. دو جور علامت برای بهشتی ها و جهنمی هاست. یه سلسله علامت های روشن که یوم تبیض و وجوب، یوم تسود وجوب، این روشن است. یه سلسله علامت های فنی است که متوسم میشناسد. اونها را مردان الهی که علل اعرافن میشناسن، میفهمن که اینا که دوزخی هستن رو چه گناه آمدن. مثل این که این درخت ها از چروک این پوست ها و از چینه هایی که رو پوست هاست یک کارشناس فنی میتواند بفهمد که عمر این چنار چند قرن است. دیگران فقط اجمالا میتوانند بفهمند که این چنار کهن سال است، اما چند قرن است نمیفهمند. و هاکذا اون رده ها و رگه های خاک یا معدن بماننده. از این کریمه برمیاد به این که یه سلسله سیماها و نشانه هایی است که متوسمی میشناسن، که فمور یوم ازن لا یسأل عن ذنبی انسان ولا جان. چرا؟ برای اینکه یه الفاظ مجرمونه به سیما ها. سیما هم فرق میکنه، یه سیما به نشانه عمومی است، یه سیما به نشانه های خصوصی که اون را مردان متعهد عالم مؤمن میفهمن. و علل اعراف رجالون که یعرفون کلن من اصحاب الجنته و من اصحاب النار بسیماها، نشانه شفاعت را میشناسن که این شخص با شفاعت آمده یا با توبه آمده یا نه از اول آدم خوبی بود، همین را میشناسن. خب در بهشت خیلی ها هستن، بعضی بر اساس شفاعت آمدن، بعضی بر اساس توبه آمدن، بعضی مرجان لامر الله بودن، ذات اقدس اله یتوب علیهم، توبه الهی نه توبه بنده، این عطاف الهی بود که یتوب علیهم، که این لطف خاص است. همه اینها نشاناشو مشخص است. و اون علل اعراف که رجالا اونا میفهمن، تو دوزخ هم همین طور است. میفرماد به این که و علل اعراف رجالون یعرفون کلن به سیماه، اونگاه همین رجالی که روی عرف حجاب قرار دارن، روی اون بلندای حجاب قرار دارن، هم اصحاب جنت را میبینن با اونها سخن میگوین، هم اصحاب نار را میبینن با اونها سخن میگوین. با اصحاب جنت سخن بهشتی گونه دارن و نادو اصحاب الجنت ان سلام علیکم، تحیت بهشتی ها سلام است، دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام. اینا که علل اعرافن با بهشتی ها همون رفتاری رو دارن که بهشتی ها با یکدیگر دارن، میگن سلام علیکم. و نادو همین مردان الهی اصحاب الجنه ان سلام علیکم، همون تحیتی که بهشتی ها نسبت به یکدیگر دارن، اینها هم با بهشتی ها همون تحیت را دارن. لم یدخلوها، هنوز وارد بهشت نشدن، اما به هم یطمعون، اینا طمع بهشت دارن، چون یدعون ربهم خوفا و طمعا، یه طمع محمود و ممدوحی است، طمع مذموم که نیست. خود ذات اقدس اله اینها را به طمع ستود، فمود یدعون ربهم خوفا و طمعا، اینا طمع بهشت دارن. طمع که ذاتاً چیز بدی نیست، اگر متعلقش بد باشد بد است. طمع علم خوبه، طمع ایمان خوبه، طمع درجات برتر خوبه، طمع لقاء الله خوبه، که یدعون ربهم خوفا و طمعا. و وجود مبارک خلیل حق که از ورثه جنت النعیم است، نز ورسی جناتون تجدیم تحت در انهار، نسبت به جناتون تجدیم تحت در انهار که خیلی ها بهره دارن، این که وجود مبارک خلیل حق عرض میکند وجعلنی من ورثت جنت النعیم. قبلن هم ملاحظه فرمودید که نعیم این دل اصلاق در قرآن کریم همون نعمت ولایت است. یه وقت است که نعمت های محسوس جنات تجری من تحت انهار است، انهار من عسل مصفاس، انهار من لبن لم یتغیر طعمه است، انهار من ماء غیر آسن است. این انهار اینا نعم خاص است. اما اگر نعمت بالقول المطلق بدون قرینه در قرآن ذکر بشود ظاهرا همون نعمت ولایت است. عرض کرد وجعلی من ورفت جنت النعیم، همین خلیل حق سلام الله علیه که از وارثان جنت نعیم است، وقتی مراحل نیایش به توحید خود را بازگو میکند بگوید که اتم او ان یغفر لی. این گونه است تمعها، تمعها محمود است. چه چیزی بهتر از تمع لقاء الله؟ حرص هم همین طور است. خب اگر متعلق تمع دنیا باشد چیز مذموم است. اینها تمع دارن همون طوری که خلیل حق تمع داشت، اتم او ان یغفر لی یدعون ربهم خوفا و طمعا. اینا طمع دارن به ذات اقدس اله، حرفای اینا رو نقل کرده بدون رد، معلوم شد میرسن. منتها امیر غافلن سعی میکنن که آخر از همه برسن، و دلیل هم نیست که بعضی از مراحل اینا تو بهشت نباشد. اینا هم تو بهشتن هم خارج بهشت. اینا اگر خلیفت الله هم کما هو الحق، هم علل اعرافن هم فی الجنه. این که فمون لم یدخلوها یعنی اون مرحلهی که تو اعراف است، اون مرحلهش لم یدخل فی الجنه. فرمود و ازا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. معمولا این مسترها بر وزن تفعال است، نه تفعال، مثل تعداد، تکرار. اینا اونی که تبیان آمده، تلقا آمده، بر وزن تفعال آمده کم است. همین مردان الهی که روی اعراف مستقرن، چون طمع به بهشت دارن، متوجه بهشتن، نفرمود با جهنمی ها سر و کار دارن. فرمود اگر چشمشون به جهنم و جهنمی ها بیفتد، یعنی طبعا مایل نیستن اینا رو ببینن. درباره بهشتی ها مستقیما خودشون به اونها می نگرن و به اونها سلام میکنن. درباره جهنم و جهنمی ها اگر چشمشون افتاد، نه اینکه اینا عمدن در صددن که جهنم و جهنمی ها رو ببینن. و اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار، وقتی چشمشون به دوزخیان میافتد، میگن ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. چون هنوز در ساحره قیامتن به حسب ظاهر، یا این بخش از هستی اونها در ساحره و صحنه قیامت است و وارد بهش نشدن، میگن پروردگارا ما را با ظالمین محشور نکن. گرچه اون روز روز دعا به معنای نیایش تکلیفی نیست که دعا مستحب باشد، مثلا بخواهد و انجام بدهد، اما ظهور ملکات دنیای اینهاست. در دنیا اینها از ذات اقدس اله مسئلت میکردن که و قنا عذاب النار، همین ملکات هم اونجا ظهور میکند، بگن و قنا عذاب النار لا تجعلنا مع القوم الظالمین. وگرنه اونجا که دعای مصطلح دنیا مطرح نیست. و این مردان الهی که در دنیا خدا درباره اینها فرمود لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این را خدا وعده داد برای مردان با ایمان. مردان با ایمان کسانی هستند که مسلحن. سلاح مردان با ایمان هم گریه است، به سلاح البکا. نمی شود گفت به این که حالا که خدا به شما وعده داد چرا اینقدر ناله میکنید، چرا عبادت میکنید. اصلا خدا وعدش مال کسیست که اهل ناله و زجه است. اگر این سلاح را از او بگیرید که وعده خدا هم گرفته می شود. اینا چون بر نردبان علم و ایمان مستقرن، دستشون به خیلی جاها می رسد. اگر کسی روی نردبان است بگوید نردبان چیست، یا بگوید من که حالا دستم به جای می رسد چرا نردبان را زیر پا داشته باشم، خب همونجا سقوط می کند. کسی که می نالد خدا به او وعده می دهد لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسی که مؤمن است خدا به او وعده می دهد. اگر بگویند که خب حالا که خدا به تو وعده داد چرا می نالی، چرا عبادت می کنی، یعنی چرا این نردبان رو حفظ می کنی، همونجا سقوط می کند. لئن اشرکت لیحبطن عملو. خب پس اینها مادامی بر بلندای حجاب مستقرن که بنالن، اگر ننالن سقوط میکنن، چون خدا با هیچ کسی حواده به قوم خویشی ندارد. اگر کسی مسلح بود به سلاح البکا به او پاداشی میده، تا انسان مینالد میگیرد و اگر ننالد چی به او میده. و نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم. در آیه اسبق فرمود به این که این مردان الهی که روی بلندای این حجاب قرار دارن، هم بهشتی ها رو میشناسن، هم جهنمی ها رو میشناسن، به علامت های خاصشون میشناسن، نسبت به بهشتی ها سلام میکنن، میگن سلام علیکم. حالا نسبت به دوزخی ها که حک تک اونها رو با شناسنامه هاشون میشناسن، در بین این جهنمی ها یه عده بی نمازن، یه عده بی روزن، یه عده بی حجن، یه عده بی زکاتن، یه عده بی خمسن، یه عده مستکبرن. اون یه عده مستکبر متکبر رو مخاطب قرار میدن، میگن شماها نبودید که میگفتید این گروه اهل بهشت نیستن. اشاره میکنن به یه عده مستضعفین اهل ایمان که هنوز تکلیفشون روشن نشده، که اینها تا دامنه ی همین حجابن، در دامنه ی همین اعرافن، نه بر بلندای اعراف، فی ظل الاعرافن، نه علل اعراف، فل حجابن، نه علل حجاب. اینا که رو این بلندا قرار دارن، در بین دوزخیان اون گروه متکبر مستکبر را که روی سیما و علامت میشناسن به اونا خطاب میکنن، میگن شما بودید که این مستضعفین رو تحقیر میکردید، میگفتید اینا مرتجعن، اینا به جایی نمیرسن، حالا ببینید اینا کجا میرن. بعد فرمان میدن میگن وارد بهش شوی. همین کسانی که علل اعرافن، اینا میشن فرمانده بهشتی ها و دوزخی ها، یه همچه مقامی دارن. فرمود و نادا اصحاب الاعراف رجالن. این رجالن تنوینش تنکیر تحقیری است. اون رجالون که فهمود به علی الاعراف رجالون، تنوینش تفخیم و تعظیم است. چون که ما هم در تعبیرات میگیم مردک، مردمی یا مردانی، این تعبیراتمون فرق میکنه. میگه مردانی، این تعبیر نشانه تفخیم و تعظیم است. مردمی، این نشانه تحقیر است. فمد و علی الاعراف رجالون، این تفخیم است. اونجا که دارد و نادا اصحاب الاعراف رجالن، این تحقیر است. چه یعرفونهم بسیماهم، اینا رو با علامت ها میشناسن، فهمید اینا هم مستکبرین دنیا. قالوا ما اغنا عنكم جمعكم بما كنتم تستكبرون. شمایی که الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده. خب خیلی ها به جهنم میرن، میلیون ها سالم فاصله شد، کسی نمیدونه کی به کیه که. ان الاولین و الاخرین مجموعون الى میقات اون، معلوم نیست که این شخص مال کجای عالم بود، غرب بود، شرق بود، در چه قرن زندگی میکرد، گناهش چی بود که امروز دارد میسوزد. اینها از اعقاب قرون و اعصار میگذرن، از اقلیم ها میگذرن، درون بینن، میفهمن این شخص در اثر بینمازی به جهنم آمده، اون شخص در اثر تکبرش به جهنم آمده. به اینها که الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده و ماننده آن خطاب میکنن، شماها بودید که میگفتید این افراد مستضعف به بهش نمیروند، حالا ببینید چجوری اینا وارد بهش میشوند. قالوا ما اغنا عنكم جمعكم و ما کنتم تستکبرون اها اولئک الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه ادخلوا الجنه. این بیچاره ها که این زیر دست هستند، شما نسبت به اینا میگفتید که اینا بد عاقبتن، محرومن، بی سعادتن. حالا ببینید بی سعادت کی هستن، شما هستید یا اینا؟ و به اذن خدا همین کسانی که در زیر مجموعه اعراف و حجاب به سر میبرن و هنوز تکلیفشون روشن نیست، به اینها میفرماید شما وارد بهشت میشوید. الحمدلله.